بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مقصد خامس مطلق مقید است. در همین مقصد فصولی داشتیم، دو فصل را خواندیم. الان مقدمات فصل سوم هنوز نرسیدیم. اون این است که قبل از آن که سلطان العلماء که از علماء بزرگ اسلام در قرن 11 در سال 1062 هجری قمری درگذشته، در اصفهان بزرگترین عالم منطقه بود. قبل از آنی که مرحوم سلطان العلماء نظریه خود را در باره مطلق بگرد، قدما قائل به این بودند که در مطلق سریان و شیوع مأخوذه، که انه لفظ مطلق به معنای رقبه شیوع در اون هست، سریان در اون هست، که انه واضع رقبه را وضع کرده است به اون رقبه ای که شای اون فی افراده تمام افراد در بر می گیرد. شیوع و سریان جزء موزوله. و لذا آقایان ببینید در کتب قدما مطلق را چنین معنا کرده اند: المطلق ما دل على معنا شایع فی جنسه، یعنی فی افراده. بنابراین قبل از آن که سلطان العلماء بیاید، این نظریه بود که مطلق موسع به یک ماهیتی که در اون شیوع و سریان نسبت به افراد هست. در موقع بر نظریه قدما سه تا اشکال وارد کرده ان. اول یه تعریفی از قدما برای مطلق نقل کردیم. تعریف قدما: المطلق ما دل على معنا شایع فی جنسه. معتقدم در مطلق شیوع هست، سریان هست، گستردگی هست. این یه مطلب. بعدن عرض کردیم بر این تعریف سه تا اشکال کردن. اشکال اول: اگر واقعا در مطلق شیوع و سریان عقص شده باشد، لازم بیاد عند تغییر استعمال مطلق فی غیر ما مزعله. چرا؟ با آمدن قید شیوع و سریان از بین میره. این یک اشکال. دوم: این تعریف شما اسم جنس و عدم الجنس را شامل نیست، چون اسم الجنس و عدم الجنس در آن شایع نیست، در آن سریان نیست، وضع للماهیت المبهمه. سوم: در این تعریف شما تمام عمومات داخله، تمام عمومات در آن سریان شیوع هست. چون تعریف قدما دارای این سه اشکال بود، مرحوم سلطان العلماء یک انقلابی در مطلق ایجاد کرد. چه کرد؟ گفت این تعریف قدما برای مطلق غلطه. مطلق وضع للماهیت المبهمه بس، دیگه نه در آن سریان است و نه در آن شیوع. با این تعریف هر سه اشکال را رفع کرد، که هیچ کدام از این سه اشکال وارد نیست. نه اشکال اول که بگیم مجازیت، مجازیت در صورتی بود که در مطلق شیوع و سرگان باشد و وضع للماهیت المبهمه. اشکال دوم که اسم جنس و علم الجنس داخل نیست، نه داخله، چون مطلق وضع للماهیت المبهمه، اسم جنس و علم الجنس هم ماهیت مهمله است. اشکال سوم هم وارد نیست، مرز است بین مطلق و بین عام. مطلق ماهیت مبهم است، عام در آن گستردگی و شیوع است. پس جناب قدما یه شعری گفتن، سه اشکال بر آن شعر وارد شد. مرحوم سلطان العلماء انقلابی در مطلق ایجاد کرد، تعریف قدما را رد کرد، مبنای قدما را رد کرد، مبنای جدیدی در مطلق اراده ارائه کرد. این همان است که ممکنه در خارج به گوش شما بخورد، بگن قدما قائل بودند که مطلق وضع بلا بشرط قسمی، سلطان العلماء آمد گفت نه، وضع للا بشرط مقسمی. میدونم در خارج ممکنه بعضی از اساتید آقایان این کلمه را بگن، بگن قبل از سلطان معتقد بودن که مطلق وضع للا بشرط قسمی، اما ایشون آمد گفت نه، وضع للا بشرط مقسمی. این عبارت در صورتی درست است که لا بشرط قسمی را معنا کنیم، یعنی چیزی که در آن اطلاق قیده. لا بشرط قسمی از نظر آقایان این بود که اطلاق قید باشد. اطلاق یعنی چه؟ یعنی سرگان و شیوع. پس اگر این جمله را روزی شنیدید صحیحه، ولی معنا کنید لا بشرط قسمی یعنی اونی که در آن اطلاق قیده، مثل مفعول مطلق که اطلاق قیده. ولی مرحوم سلطان گفت نه، وضع للا بشرط مقسمی ماهیت مبهمه من جمیع الجهات، لا یجد الا ذاتها او ذاتیاتها. تا اینجا النقاد کالبقال نقل قول کردیم، میتونه بشماری آقای سعید العلماء؟ میتونه اول عبارتی از قدما نقل کنید، بعدن بگید بر عبارت علما سه اشکال وارده، سه بگید جناب سلطان انقلابی ایجاد کرد، گفت من قبول ندارم که مطلق وضع للا بشرط قسمی، یعنی چه؟ اطلاق و سرگان و شیوع جزء معنا باشه، بلکه وضع ماهیت مبهمه هیچ توش نیست الا ذاتها او ذاتیاتها. مجموع را میگن ذات، حیوان ناطق را میگن ذات، تک تک را میگن ذاتیات. بنابراین هر سه اشکال را رفع کرد. تا اینجا النقاد و کالبقال. از اینجا به بعد چه میگیم؟ ما میگیم شکرگزاریم، شکرگزاریم جناب سلطان العلماء را که آمد با این نظریه جدید، هم نظریه پرداز نوآوره و هم هر سه اشکال را رفع کرد. ولی بنده عرض میکنم اون اشکال اول وارد نیست، نه اینکه وارد است و جواب بدیم، اشکال اول وارد نیست، بر تعریف قدما وارد نیست. بله اشکال دوم وارده، اشکال سوم وارده، و جواب سلطان العلماء دوم و سوم را رد کرد. اما اشکال اول که اگر بگیم در مطلق اطلاق و سرگان و شیوع هست، لازمه اون این است که اگر مقید شد مجاز لازم بیاد، نه، این اشکال بر تعریف قدما وارد نیست. ممکنه ما بگیم در تعریف مطلق سریان هست، شیوع هست، اطلاقا قیده، ولی اگر مقید کنیم مجاز لازم نمیاد. چرا؟ برگردیم مبحث عام و خاص. صاحب کفایه در اینجا فراموش کرده. در مبحث عام و خاص چه گفتیم؟ گفتیم تخصیص عام موجب مجازیت نیست. به دو بیان، یک، یا تعدد دال و مدلول اگر بغد هم باشه، اکرم العلماء العدو، علما را در همان معنی عام به کار برده، عدو را هم در معنی خودش، نه اینکه علما را در علمای عدو به کار بردیم، نه، هر لفظی را در معنی خودش. گاهی تعدد دال مدلول، گاهی هم اختلاف اراده استعماری مع الاراده الجدیه، کی؟ اذا کان المخصص منفصلا. امروز گفت اکرم العلماء، شش ماه بعد گفت لا تکرم العلماء الفساق منهم. میگیم نه، علمای اول استعمار شده در همه علما، هم در عادل و هم در فاسق. شش ماه بعد اراده استعماری را به هم نمیزند، فقط اراده جدیه را به هم میزند. معلوم میشود که اراده استعماری مطابق اراده جدی نیست. تخصیص به اراده جدی میخورد، نه به اراده استعماری. اگر این بیانی که آیا آخوند یاد ما داد در مبحث عام خاص، همینجا استفاده کنیم، بگیم قدما چه گفتن؟ قدما گفتن در مطلق اطلاق قیده، شیوع قیده، سریان قیده، اما اگر مقید کنیم مجازیت لازم نبیاد. اگر متصل شد از باب تعدد داد مدلول، اعتق رقبتن مؤمنه. اگر منفصل شد، امروز گفت اعتق رقبه، فردا گفت که لا تعتق رقبتن کافره. از اینجا میفهمیم که تخصیص به اراده جدی خورده. و ملاکم در حقیقت و مجاز، اگر گفتی ملاکم در حقیقت و مجاز اراده استعماری است. فرق این است که علما را در همان معنی عام استعمار کرده، در مقام استعمار کوچکترین زیقی در کار نیست. تلخص من اول درس الهنا آگاهانه. تعریف القدما، یک، اشکالات ثلاثه، دو، سلطان العلماء با نظریه جدیدش هر سه اشکال را رفع کرد. ما چه گفتیم؟ ما گفتیم شکر خدا را که جناب سلطان نظریه پردازه، نوآوره، مقرر نیست، آمد نظریه آورد، هر سه اشکال را رفع کرد. اما انصاف این است که اشکال اول بر تعریف قدما وارد نبود تا احتیاج به جواب باشه. چرا؟ از همان راهی که آخوند در مبحث عام خاص یادمان داد، یا از طریق تعدد داد مدلول، یا از طریق اراده استعماری و اراده جدی. یه بحث سه تا ضرب در بزن. تمام. سمه حرف جدید. اون کدومه؟ در این حالی که مرحوم سلطان العلماء نظریه جدید آورد، گفت در موزوله مطلق شیوع و سرایان اخذ نشده، ولی دو مرتبه میخواد برگردد اثبات سرایان و شیوع بکند، اما به وسیله مقدمات حکمت. به وسیله مقدمات حکمت اون چرا که نفی کرد دو مرتبه میخواد ثابت کنه، ولی تناقض نیست. گفت در موزوله اخذ نشده، اما به وسیله مقدمات حکمت خواهیم گفت تمام رقبه ها مجزیه. همین که مولا گفته اعتق رقبه و لب به قید نکشوده، ما از مقدمات حکمت میفهمیم هر رقبه مجزیه. پس کرن علا ما فر نکرده، از اونی که فرار کرد ثابته. میگفت اطلاق و سرایان در موزوله مطلق مأخوذ نیست، اما ما به برکت مقدمات حکمت سرایان و شیوع و گستردگی را خواهیم فهمید. مولا که گفته اعتق رقبه در مقام بیانم بوده، قیدی را هم نیاورده، میفهمیم تک تک رقبه، میلیون ها رقبه ای که در دنیا هست، هر کدام را اگر ما آزادش کنیم مجزی و عمل به تکلیفه. پس مسائل ما فراز و نشیب پیدا کرد. پس مرحوم سلطان ولو شیوع را نفی کرد، اما دو مرتبه در صدد اثبات شیوع آمد، اما گفت در موزوله مأخوذ نیست. به برکت مقدمات حکمت میفهمیم که هر رقبه ای که در دنیا هست مجزیه. خب ما چطور؟ خب این سلطان العلماء، بالاخره ما هم یه سلیتون علمایی هستیم، سلطان نیستیم، سلیتی که هستیم، توجه کردی؟ ما چه میگیم؟ ما میگیم جناب سلطان بهتر بود که شما همین را هم نفرمایید که حتما شیوع و سرایان را ثابت کنیم. از موزوله نفی کردیم، ولی گفتید خارج از موزوله سرایان شیوع را میفهمیم. ما میگیم در مطلق اصلا سرایان شیوع لازم نیست. چرا؟ مبنای خودمون. ما چه گفتیم؟ مطلق چیه؟ تمام الموضوع مطلقه، جزء الموضوع مقیده، اصلا شیوع نمیخواد. ما وقع تحت دائره الحکم، اگر تمام الموضوع این مطلقه، جزء الموضوع است مقیده. حتی اگر گفت اکرم زیدن، این مطلقه، اما اگر بگرد اکرم زیدن ازا سلمه، این میشه مقید. بنابراین ما نیازی نداریم اثبات شیوع کنیم. مرحوم سلطان العلماء تا نیمه راه آمد، گفت در متعلق مأخوذ نیست، در موزوله مأخوذ نیست، دوباره باز نمی کنیم، در موزوله مأخوذ نیست، اما در مرحله پایین تر حتما گفت شیوع و سرایان و گستردگی مأخوذه. ما میگیم این هم لازم نیست. چرا؟ میزان در مطلق سرایان و شیوع نیست، نه در موزوله و نه پایین تر از موزوله، میزان تمام الموضوع و جزء الموضوع. حالا میخواد شیان سرایانی باشد یا نباشد، گاهی سرایان نیست، مثل اعتق اکرم زیدن، گاهی سرایان هست، مثل اعتق رقبه، بودن غیر از شرطه. ما بود را نفی نمی کنیم، اونی که نفی میکنیم کدوم؟ شرطیت را نفی میکنیم که در مطلق سرگان شیوع شرط نیست، بلکه گاهی هست گاهی نیست. عاشق پیر مغانم چون که لطفش دائمی است، گاهی هست گاهی نیست. گاهی نیست مثل اکرم زیدن، گاهی هست مثل اکرم رقبتن اعتق رقبه. بنابراین ما دور کاکل شیوع و سرگان نمیچرخیم، دور کاکل تمام الموضوع و جزء الموضوع میچرخیم. حالا میخواد شیوع نباشد مثل اعتق اکرم زیدن، شیوع باشد مثل اکرم اعتق رقبتن. خب یه سؤالم از آقایون کنیم ببینیم جواب را میشنویم یا نه. آیا با اینکه مرحوم سلطان العلماء به وسیله مقدمات حکمت خواست شیوع را ثابت کنه؟ ما گفتیم نه آقا، احتیاجی به شیوع نداریم، ما نوکر تمام الموضوع یا جزء الموضوع. خب سؤال، آیا ما چطور رو مبنای ما احتیاج به مقدمات حکمت هست یا نیست؟ رو مبنای ما، خب ما که شیوع را نفی کردیم دیگه، و که ما شیوع را نفی کردیم دیگه چه نیازی به مقدمات حکمت داریم؟ تکم بخوا میرم الله بگه عراکی احسن. در این حالی که ما گفتیم نیاز به شیوع نداریم، ولی مقدمات حکمت را لازم داریم. چرا؟ تا ثابت کنیم که تمام الموضوع است یا جزء الموضوع. پس ما و مجنون هر دو طفل یک دبستان بودیم، ما و جناب سلطان هر دو ما نوکر مقدمات حکمتیم. او میخواد به وسیله مقدمات حکمت سرگان شیوع را ثابت کند، ما میگیم نه، به وسیله مقدمات حکمت تمام الموضوع یا جزء الموضوع را ثابت کن. پس هر دومان دست به دامن مقدمات حکمتیم، ولی او برای اثبات شیوع، ما برای اثبات تمام الموضوع. اذا علم کذلک فعلم، مقدمات حکمت دوتاست، گاهی میگن سه تاست گاهی میگن چهار تاست. دوتا کدومه؟ میگن متکلم در مقام بیان باشه، این اولین پایه اطلاقه که او میخواد سرگان را استفاده کند، ما میخواهیم تمام الموضوع. متکلم در مقام بیان باشه. فرض کنید که یه انسانیست سیف صورتش زرده، دندونها زرده، لاغر اندامه، یه پزشکی او را دم گذرخان میبینه، یک نگاه به این میفته میگه باید دوا بخوری. اینجا میتونه تمسک به اطلاق کنه، میگه هر دوایی که در داروخانه هست بگیرد بخوره؟ نه. چرا؟ چون گذرخان جای نسخه نویسی نیست در مقام بیان. بله میرود دفترش، مکتبش، فشارش را میگیرد، زبانش نگاه میکنه، قلبش را نگاه میکنه، نسخه مینویسد. هر چه نوش اون در مقام بیانه. بنابراین اولین پایه مقدمات حکمت که بخوام تمسک به اطلاق کنیم، مثلا نوش باید شما پنسلین بزنی در نسخه، این اطلاق دارد. هر پنسلینی که ساخت ایران باشد، ساخت عراق باشد، ساخت امریکا باشد، اطلاق داره. بنابراین پایه اول اطلاق چه اثبات شیوع کنیم، چه اثبات تمام الموضوع، قول المتکلم فی مقام البیان. خب فرض کنید که عرض کنم قرآن فرموده است که اهدت لکم بهیمت الانعام. اینجا تمسک به اطلاق کنیم، بگیم بهیمت الانعام اهلک، میخواد موتو باشد، میخواد جلال باشد، میخواد قصبی باشه. اهدت لکم بهیمت الانعام، آیا میتونیم در اینجا تمسک به اطلاق کنیم یا نه؟ آقای لاغر اندام حواست کجاست؟ نه. میتونیم تمسک به اطلاق کنیم؟ اهدت لکم بهیمت الانعام، هم موتو، هم جلال، هم مغصوب. بریم عرض کنم خدمتون که گوسفند مردم را از طویله در بیاریم، بگیم اهدت لکم بهیمت الانعام. میگن آقا قرآن در اینجا در مقام بیان نیست، در مقام اجماله، شما حق ندارید موتو و جلال و مغصوب. بنابراین شرط اول، پایه اول این است که متکلم در مقام بیان باشد و قید نیاورد. از اینجا میفهمیم یا شیوع را یا به قول ما تمام الموضوع را. دوم، قید دوم این است که عدم القرینه، قرینه بر خلاف نباشه. عدم القرینه چرا؟ خب اگر قرینه بر خلاف باشد، بهترین دلیل است که متکلم در مقام بیان نبوده یا در مقام بیان بوده، دیگه اطلاق مراد نیست. و الا اگر در کنارش قرینه آورد، دیگه موضوع اطلاق میپرد. عدم القرینه علل اطلاق. همین آیهی که من خوندم خودش قرینه داره، حدت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم. این الا قرینه است که این مطلق مراد نیست. بعدها خداوند منان حرام ها را خواهد گفت، حدت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم. یعنی صبر کنید تا آینده بیاد ما به شما بگیم حرمت علیکم المیتتو و دم و لحم الخنزیر الى آخر. این دوتا مسلمه، جای شک نیست. اما این دوتای بعدی جای شکه. بله، احتمال قرینیت مضر، احتمال قرینه مضر نیست، احتمال قرینیت موجود مضره. یه موقع احتمال میدیم قرینه باشد یا نه، میگیم اصل عدم قرینه است. یه موقع نه، قرینیت الموجوده، یه چیزی در اونجا هست، احتمال میدیم او قرینه باشد، اون مضر به اطلاقه. این دوتا جای بحث نیست. ما اگر بخواهیم بر اطلاق کلام متکلم تکیه کنیم، باید هر دو را احراز کنیم. اولا کون المتکلم فی مقام البیان، نه در مقام اجمال، و ثانیا قرینه بر خلاف نباشه. ثالثا گفتن قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. چه گفتم؟ عدم القدر المتیقن فی مقام تخاطب. در مقام تخاطب بین متکلم و مخاطب قدر مسلمی در کار نباشه. و الا اگر قدر متیقن در کار باشد، این ضرر به اطلاق میزنه. یه مثالی بزنید، یه مثالی بزنید. بله، چه فرمودی؟
جلسه اول شما بحث کردید در مورد اهمیت این تک رقبای مؤمنین.
شما مثالی بیره بزن، مثال این بزن. عرض کنم خدمتتون که مثال این بزن که بله،
روز اول در باره اهمیت این تک رقبای مؤمنین بحث کردید، روز دیگر عقد رقبا مطلقا فرمودید. این قدر متیقن
بجنم، قدر متیقن کدام؟
به.
نه، این مثال ما نزید، اونجا یه مثالی هست، اونجا یه مثالی هست، معلوم شه پیش مطالعه هم نکردید، یه قدر متیقن در کار باشد. حالا نگاه کنید، معلوم می شود این پیش آقا صبر کنه بود. عرض کردم به یکی گفتن که بچه یا عاقلتون کدومه؟ گفتش که اونی که با زنجیر می بره. اگه عاقل این باشد بعد دیوانه ها کدومه؟ آره اینا که جلو نشستن گل سرسبدن، اینا پیش مطالعه نکردن. حالا وای به حال دیگران. مثال عرض کردم خدمتون که اگر در روایت داریم که عرض کردم خدمتون که لا تسلی فی وبری و شعر ما لا یعکل لحمه، اینو داریم، چیزی که ما لا یعکل لحمه موی او اجزای بدن او مانعه. ما لا یعکل لحمه، این مسلمن عرض کنم شیر را میگیرد، پرنگ را میگیرد، ثعلب را میگیرد، انسان را نمیگیره. در این حالی که انسان لا یعکل لحمه، اما انسان را نمیگیره. ولذا موی سر شما، موی ریش شما رو بدن شما یا بدن دیگری مانع از صراط نیست. چرا؟ لا تسلفی و بر ما لا یعکل لحمه قدر متیقنش غیر انسانه. انسان را نمیگن حیوان، حیوان فلاسفه میگن الانسانو حیوان ناطق، ولی در عرف عام به انسان نمیگن حیوان. اگر به نفر بگید حیوان فحش است و بدش میگاد. بنابراین لا تسلفی و بر ما لا یعکل لحمه قدر متیقن حیوان است غیر از انسان. حالا میخواد نجس العین باشد کل کلب و الخنزیر، یا طاهر العین باشد کل اسد و اسامت و ثعلب و غیرها، این قدر متیقن. میگم قدر متیقن مانع از اخذ به اطلاق. سه چهارم گفتن سب بفرم. عرض کردم خدمتون که بعضی ها گفتن خب این قدر متیقن برمیگردد به همان دومی. دومی چه گفتیم؟ عدم القرینه. خود این قدر متیقن یک نوع قرینه بر خلاف اطلاقه. حالا چهارم، پایه چهارم اطلاق عدم الانصراف. همین مثالی که من زدم هم ممکنه مثال قدر متیقن باشد، هم ممکنه انصراف. لا تسلفی و بر ما لا یعکل لحمه، این منصرف است به اون حیواناتی که یعکل ولا یعکل. انسان یعکل ولا یعکل نیست، انسان آکله، هیچ وقت انسان یعکل نیست. هم ممکن است مثال باشد برای انصراف، هم مثال باشد برای قدر متیقن. حق این است که این چهارمه قید زائدی نیست، این برمیگردد به همان شرط دوم که گفتیم قرینه ای برخلاف اطلاق نباشه. خود انصراف یک نوع قرینه برخلافه. خب امروز شنبه است، فردا چهارشنبه است. همیشه که امام در قید حیات بود در قوم، سالهای بین 30 و 40 این که من بگم، ما می رفتیم دیدن امام، چون حوزه در میلاد حضرت زهرا تعطیله. این شعر را می خوندیم، لا تقل بشرا ولکن بشریان. ایشون توجه نمی کرد، گفت یعنی چه بشریان؟ گفتم یکی ولادت شما، دیگری هم ولادت مادر شما. لا تقل بشرا ولکن بشریان بهجت الدائی و یوم المهرجان. ولی فردا به ولادت اکتفا نکنیم، مقداری در باله زهرا مطالعه داشته باشیم. پیغمبر اکرم فرمود طبق نقل اهل سنت، من مات ولم یکن فی عنقه بیعت امام فقط مات میتتا جاهلیه. هر که بمیرد ولی در گردنش بیعت امامی نباشد مات میتتا جاهلیه. مسلمن زهرا ماتت او شهدت علی الاقوا، در حالی که در گردن او بیعت ابی بکر نبود. یکی از دو تا را باید انتخاب کنی، یا نعوذ بالله در باره زهرا دسارت کنی، یا اون طرف را بگیریم. پس معلوم می شود بیعت اون آقا بیعت درستی نبودی. کسانی که واقعا هم به این حدیث معتقدند، هم به عصمت زهرا معتقدند، به طهارت زهرا، هم به صحت خلافت، این سه‌تا را نمیتونن جمع کنن. هم بگن من مات و لم یکن فی فی ذمته بیعت امام فقط مات میتتا جاهلیه، اینه بگیره. از اون طرف هم طهارت زهرا را بپذیرد، غضبها غضب الله، رضاها رضا الله، و از این طرف هم صحت خلافت را بپذیرد. این ستا قابل جمع نیست. اما نه، با میگه ماتت، اما در ذمه او بیعت امامی بود که آقا امیر مؤمنان باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.